مستند بفرمایید روزه، پیشکش معنوی شهربانو به بانوان این شهر. رفتن و دیدن و همنشینی با اهل روزه توی این 13 روز تو دل من انداخت که شاید بتونم بانی یک روزه کوچیک خونگی باشم. یه روزه خونگی که مثل روزه های قدیم ندیم خونه مادر بزرگ ساده و بی‌ریا باشه. یه روزه خالصانه با یه قوری چای و یه پیاله قند. روزه‌ای که فرصتی باشه برای دیدار اقوام و آشنایی با همسایه‌ها. روزه‌ای که تدارکات اضافیش یه روزه خونه مجربه.
الو سلام علیکم. حال شما خوب اخبار سالمن؟ بچه‌ها خوبن؟ سلامت. دخی خانم جان بیان روزه تشو بیارن.
بفرمایید روزه.
روزه شروع میشه بالاخره هر کدوم تشریف میارن بیارن. دستشون درد نکنه التماس دارم. مظلوم حسین حسینتون رو
کشتن. آخرین پرسه من در گوش و کنار شهر رسیده به خونه ساده و صمیمی. وقتشه که برای آخرین بار بگم سلام. در فرصت تازه از آشنایی با یکی از روزه های خونگی این شهر مهمون یک روزه با سابقه هستیم. مثل همیشه از شما دعوت میکنم که چند دقیقه وقت بگذارید و همراه ما بفرمایید روزه. این صدای نوای آشنای یک روزه محرمیه که گاهی در لابلای زیارت عاشورا دلها رو با خودش به صحرای کربلا میبره. روزه‌ای که از یک خونه در محله صادقیه شنیده میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نرگس پزشک هستم. 63 سالمه. تقریبا 45 ساله دارم روزه خونگی میخونم. ما که بچه بودیم بالاخره تو روزه ها مادر بزرگم ماها رو گاهی گداری بالاخره میبردن روزه ها. مثلا ما خیلی چیز شدم. من از اولی که ازدواج کردم تقریبا 1 سال روزه نخوندم. بعد ازدواجم که 13 سالم بود ازدواج کردم. بعد 13 سالگی روزه ماهانه داشتیم. بعد روزه ماهونه دیگه چند سال روزه ماهونه داشتیم. بعد اومدیم تقریبا دیگه جابجا شدیم و اومدیم صدرزی. دیگه کم کم محلمون چلوغ شد. ما با حاج آقا گفتیم چیکار کنیم. روزه ها دیدم خیلی روزه های امام حسین اول محرم غریبه. گفتم خب اول محرم امام حسین کوچ میکنه به طرف زمین کربلا میره دیگه. صدا دادم حاج آقا. گفت بله. گفتم که میشه من روزه هامو مثلا توسعه بدم برای اول محرم؟ 12 روز میخوام بخونم. بعد حاج آقا ما خندید گفت که اشکال نداره شما 1 ماه بخون. ما روزه رو شروع کردیم و الحمدلله رب العالمین دیگه توسعه یافت و شلوغ شد و دیگه کم کم روزه همون رونق گرفت.
اینجا منزل خانم نرگس پزشکه، بانی یک روزه زنانه با قدمتی طولانی. روزه‌ای که شاید مکانش چندین بار تغییر کرده اما اصالتش هنوز پابرجاست و به قول خانم پزشک هر آنچه در زندگی داره از این روزه هاست.
بعد الان 12 سال اومدیم تقریبا 13 اومدیم مجیدی بولوار صادقیه. این روزه هامون الحمدلله رونق داره. روز 40-50 نفرم بالاخره میان. در دم جان دادن هم ای جان زهرا بر سر
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این صدای خانم مریم حاج عبدالباقی است، استاد حوزه و دانشگاه و سخنران این مجلس.
سوره احزاب قبل از سوره نور نازل شده و سوره احزاب و سوره نور در واقع 2 گام، 2 مرحله، 2 پله هستند که جامعه دینی رو به تدریج گام به گام به مسئله عفاف و حیا و پوشش با تمام ابعادش نائل کنن، برسونن. روش هایی رو که قرآن در طرح این مسئله به کار می برد، اولین کاری که قرآن در طرح مسئله انجام داده آزادی انتخاب دادنه. چجوری؟ هنوز مسئله پوشش اصلا مطرح نشده تو جامعه اسلامی، نه اینکه کاملا فکر کنین که هیچی پوشش نداشتن. خب اول در سوره احزاب روی خطاب قرآن خانواده پیامبر و مردان جامعه که میخوان با خانواده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رابطه برقرار کنن، یعنی بیان خونشون. اول خداوند به پیغمبر میگه که ای پیغمبر به زنات بگو، 28 سوره احزابه، به زنات بگو که انتخاب کنی، پیغمبر رو میخواین با تمام ضوابط زندگی با پیامبر یا حیات دنیا رو میخواین و راحتی و زیور و زینتش رو، تصمیمتون رو بگیرین. حتی در روایات هست که پیامبر یک ماه به همسرانش فرصت داد و هیچ یک از زنا حاضر به طلاق نشد.
خانم سخنران عفاف و حجاب رو در آغاز انتخابی برای همسران پیامبر معرفی میکنه. انتخابی که کمی بعد به همه کسانی میرسه که در بلندای تاریخ و در مسیر تکامل بشر گنجهای معنوی و باطنی رو از گنجهای مادی و ظاهری ارزشمندتر میدونن. کسانی که مثل خود ما گاهی توی آینه نگاهی به خودشون میندازن و ظاهرشون رو با محک ارزش‌ها و باورهای سبزشون میسنجن.
آقا تا نگیری دست من، ای دست حق در آستی، دست از دامان لطفت بر ندارم یا حسین.
قرآن اولین گامی رو که برمی‌داره آزادی انتخاب و مختار گذاشتن افرادیه که اولین کسانی هستن که به عنوان طلایه‌داران عفاف و حجاب میخوان در جامعه اسلامی ظاهر بشن.
حجاب و عفاف در اسلام هرگز به معنای پرده نشینی نبوده، که اگر بود حضور دختر پیامبر در مسجد و خطبه‌خوانی ایشون یا رفتنشون به خونه مهاجرین انصار برای جلب حمایت همسر قابل توجیه نبود. پوشش و حجاب در تعریف اسلام باید با حیا و عفاف توأمان باشه، تا نتیجهش به جای محدودیت بشه حفظ کرامت بانوی مسلمان.
مسئله بعدی بعد از اینکه اینو پیامبر به مردم میگه، این که شفاف سازی، اصل بعدی که در قرآن هست اصل شفاف سازیه. بیان قرآن بسیار شفاف و روشنه. حالا من بذارین چند تا اصول پویسر هم بگم. یکی هم اصل جامعیت در طرح مسئله عفاف و حیا و پوشش، و اصل اعتدال. این برای من از همه اونای دیگه که دارم میگم الان پررنگتر و مهمتره. اصل شفاف سازی، ببینین به زنان پیغمبر گفته میشه که شما وقتی با مردان گفتگو میکنین فلا تخضعن بالقول، صداتونو با سخن گفتن خودخاضع و نرم نکنین، یعنی یه حالت مقرورانه در رفتارتون با نامحرم وجود داشته باشه. در صورتی زن از کمتر در اجتماع ظاهر شدن ضرر نمیبینه که چی؟ که از نظر علمی، فرهنگی، معرفتی اجازه خلاصه بیسوادی، کم اطلاعی و بیخبری و جهل رو به خودش نده.
خدا میدوند هر کدام از این زن و بچه به یک گوشه‌ای پناه برده بودم.
در کنار تنقلاتی که برای بچه ها جذابه، بخشی از خونه خانم پزشک یک کتابخونه زیباست که توش پر از کتاب‌های کودکان است. کتاب‌هایی که در زمان برگزاری روزه میزبان چشم و نگاه کودکانه.
مثلا الان بچه میاد اینجا، ما بچه‌های فلان رو خودم که دختر بچه کوچیک داشتم گفتن دختر جون بچه‌ها رو جمع کن ببر تو اتاق بازی کنین، خوراکی چیزی از بازی می‌گرفتن دلشون دیگه، اون سرگرم بود دیگه، همیشه خوراکی برای بچه‌ها می‌خرید تو هم چیزی ها میان تو اتاق میشینن خوراکی بهشون یا مبرم همونجا جلوشون میذارم که بچه ها یعنی بدونن با بزرگترشان میرن روزه، یعنی یک حسنی یک چیزی داره براشون جذاب باشه. حالا مثلا اسباب بازی خوراکی میذاریم جلو بچه ها میگیم سرشون گرم میشه.
دشت پر شده بود از آدم های بدقل، خیمه هایشان را نزدیک نهر فرات برپا کرده بودند. هیچ وقت آنقدر آدم یک جا ندیده بودم. چند هزار مردی که مولا حسین را دعوت کرده بودند شهرشان، اما یک هو زدند زیر قلشان، انگار نه انگار مهمان دعوت کرده بودند.
عزیزم داری با خودت چی میخونی؟
هیچ، یه کتاب درباره عاشورا که خیلی هم جالبه.
چطور؟ چیش جالبه؟
جالبه چون از زبون خیمه حضرت زینب قصه کربلا رو میگه.
چقدر جالب. اسم کتاب چیه؟
کتاب خیمه ماهتابی به قلم فاطمه سادات موسوی از انتشارات شهید کاظمیه. کتابی که با زبانی متفاوت درباره واقعه عاشورا نوشته شده. نویسنده توی این کتاب از تکنیک جانبخشی به اشیا استفاده کرده. راوی این کتاب یک خیمه است. خیمه‌ای که بیشتر از جنگ و دو سپاه با زبانی صمیمی به رابطه آدم‌ها می‌پردازه و بچه‌ها رو با اهالی کاروان آشنا می‌کنه.
هدف اصلی ما اولا که خودم خیلی دوست داشتم، یعنی خودم دوست داشتم که این مراسم تو خونم باشه. بعدم میخونم که خون امام حسین بالاخره زنده بمونه دیگه، ما که بالاخره شیعه ایم و شیعه حضرت علی ایم. مهمون که میگن اولا که خب میان، هر کی روزه که من برای من که نمیان، خانم برای اولا برای امام حسین من. بعدم میگه بار ملائکه ها توی خونه روزه خون بخونی پهن میشه، هر روزه خونی یک ملک داره که بالاخره کنارش میشینه، خوش آمد میگه، حضرت زهرا میاد، حضرت امام حسین میاد، حضرت علی میاد. من بوی اینا رو هم تو خونم حس کردم که یک بوی عطری تو خونه میپیچه.
آیه 53 سوره احزاب میگه اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. به مردان میگه وقتی خونه پیامبرین از همسر پیامبر چیزی میخواین، طلب مثلا نمکتون میخواین، یه کتاب میخواین، یه چیزی میخواین، میگه که فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده از اونا بخواین. به زن پیامبر نمیگه برو پشت پرده، به مرد میگه از پشت پرده بخواین، یعنی حریم خونه پیامبر رو حفظ کنین. اینجا قرآن میگه ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، میگه این مراقبت، این که شما از پشت پرده با زن پیامبر، من اینم بگم که وسط جمله، من با خانواده روحانیون رفت آمد داشتم و میدیدم که در خانواده روحانی مرد در فشار و محدودیت، زن راحت زندگی میکنه. یعنی مرد میره توی اتاق محبوسه و باید یا الله بگه و اجازه بگیره و وارد شه یا رد شه، و خانوما راحت زندگی میکنن. در خانواده هایی که به روش نامناسب پرورش پیدا کردن، نه، برای رعایت این حریم کی در فشاره؟ زن در فشاره. قرآن همون روشو که مرد در فشار باشه و خودشو محبوس کنه رو از روی فسألوهن من وراء حجاب توصیه میکنه.
عفاف در رفتار در حیطه حجاب و پوشش و به معنای پارسایی و پاکدامنیه که هم مردها و هم زنها رو شامل میشه. در حقیقت عفاف یک حالت نفسانیه که انسان رو از غلبه شهوت باز میداره. رعایت عفت در گفتار، نگاه، شهوت، پوشش و کردار هم بر زنان و هم بر مردان واجبه. نگاه بد و هوس‌آلود جز اینکه ناامنی و گناه رو به خانواده و جامعه بیاره نتیجه نداره. پوشش مناسب و حجاب در واقع روشی برای پیشگیری از این صدماته. سیره بزرگان دین ما آینه تمام نمای حجاب و عفاف اسلامیه که در جریان عاشورا حضرت زینب و همسران و دختران امام حسین علیه السلام نماینده این عنوان هستند.
اگر کشتن چرای عابد ندادن حسینم وای حسینم وای حسینم جواب اگر کشتن چرای عابد ندادن حسینم وای حسینم وای حسینم.
من بیشتر محرم که مخواد بیاد کل خونم رو میریزم به هم، تمام کابینت ها جمع کنم، اینا جمع کنم، اینا بذارم، اونو بذارم، روزه دارم، فلان دارم، از سه روز با محرم هم که سیاهارم زنم و میشم جمع میکنم، جمع میکنم، میگم خب دوره برم تمیز باشه. مهمون هم که مهمون های عزیزه، بالاخره برای من که نمیاد، برای سید و شهدا میان، خدمشون رو چشم ما بذارن، ما خیلی دوست داریم. ولی من خودم خیلی دوست دارم که دورورم تمیز باشه به خاطر امام حسین. خب من گفتم تا زمانی که نفسم بیاد بتونم روزه ها رو ادامه بدم ادامه میدم، اگه بتونم آشش رو دوست، اگه نتونم خدا به حاج آقامون برکت بده یه غذایی میارم به نیت امام حسین، نیت شفا.
دعا کن که عاقبتت را خدا بخیر.
و نکته اینه حجاب تو بعد اجتماعی بهش پرداخته شده، تو بعد فردی هم بهش پرداخته شده. تو بعد فردی مسئله قلب مطرح شده که اونی که تو بی حجابی و بی حیایی لطمه میبینه و بیشتر از همه چیز سقوط میکنه قلبه. سرمایه‌ای که اگر ما به اون توجه نکنیم، بزرگترین سرمایه‌ای که خداوند به ما داده قلبه. در سوره شعرا وقتی که ابراهیم دعاهاشو میکنه میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ما فقط یک سرمایه‌ای داریم که خدا اونو میپسنده، مال و بنون و هر چیز دیگه‌ای در این عالم که من داشته باشم اینا به چشم خدا نمیاد. فقط و فقط در روز قیامت خدا به یک چیز من نگاه میکنه و میخره و ارزش براش قائله، اونم قلبه، قلب المؤمن عرش الرحمن. برای همینم بزرگترین سرمایه گذاری رو شیطان برای این میکنه که این قلب آسیب ببینه و صدمه ببینه. تو بحث حیا و عفاف و حجاب وقتی که ما به مرزهای عفاف تجاوز کنیم و وارد بی حیایی و بی حجابی بشیم، اولین قربانی که پنهانم هست، تابلو نداره، علامتش هیچ کس نمیفهمه چه بلایی سرش اومد، اما از همه مهمتره و فدا میشه قلبه، پاکی دل، صفای قلب.
قلب سرمایه‌ایه که در صورت نادیده گرفتن عفاف از دست میره. به عبارت دیگه عفاف پاکی دل و صفای وجود انسان رو تضمین میکنه. قرآن یکی از ویژگی‌های مؤمنان راستین رو عفاف و پاکدامنی معرفی کرده. روایات ما عفاف رو برترین عبادت و رأس همه خوبی‌ها میدونه. عفاف در واقع نوعی مناعت طبع و پرهیزگاری در برابر حرام الهیه. در باور اسلام شرم، حیا و اشتیاق به عفاف و پاکدامنی یک تدبیر نهفته در خلقت و فطرت زنه. تدبیری که زن رو وادار میکنه ناخودآگاه خودش رو حفظ کنه و با احساس غریزی پوشش رو انتخاب کنه. این حیا و عفاف حتی بعد از مصیبت و به وقت اسارت هم بین بازماندگان کاروان حسینی به شدت درخشانه.
عروس دوم میگه من مامان اگر بتونم روزه ها تو حالا 12 روز نه 5 روز تمام میدم. مثلا دخترم میگه من میگم نه من وصیت نمی کنم که شما ادامه بدین با بخواین بعد ادامه ندین من صاحب گناه بشم. ولی دوست داشتیم خب تو خانتان عزیز امام حسین برپا بشه، میتونین سه روز بگیرین، میتونین پنج روز بگیرین. مثلا دیدن بعد به قول خودمون، من الانم میخندم میگم من نمیخوام بمیرم، من میخوام 80 90 سال زندگی کنم ولی عمر با عزت، نه بیفتم کسی منو جمع کنه.
به حق آبروی زهرا شفای مریضان اسلام ان شاء الله، یک تذکره کربلا به زودی زود، زیارت بیت الحرمین و کربلا با ابوالفضل ان شاء الله نصیب روزیمون بگردان.
پیرمرد 70 و چند سال از عمرش در خونه امام حسین علیه السلام رو زده و با دل پاک سالها غلامی اهل بیت علیه السلام رو کرده. سال 1315 در کوچه 9 نزدیک به میدان شهدا به دنیا اومد. پدرش محمد رضا از خادمان حرم مطهر رضوی بود، خادمی که در آغاز صندوق ساز بود ولی از طریق یکی از دوستانش به آستان قدس معرفی میشه. اونجا معرق کاری یاد میگیره و معرق تراش حضرتی میشه. خود پیر غلام ما از سال 1339 تا همین چند سال پیش قالی باف بود. نوحه خونی و سینه زنی رو هم از همون کودکی یاد گرفت و تا هیئت خودشون پا بگیره تو مراسم عزاداری هیئت خاتم الانبیا شرکت کرد و به مسجد سنگی نوقون رفت آمد داشت. وقتی همون پایان دهه 30 زمینی تو محله رضایی خرید تا خونه‌ای برای خودش دست و پا کنه، همزمان با خونه همراه با آقای طلوعیان کار ساخت مسجد امام رضا علیه السلام رو هم آغاز کرد. همون وقت بود که دیگه هر کاری از دستش برمی اومد برای هیئت انجام میداد. آشپزی میکرد، نوحه میخوند. خلاصه خودش یک تنه اجازه نمیداد کاری توی هیئت امام حسین علیه السلام روی زمین بمونه. نوحه خون پیشکسوت ما که تو این سالها شاگردانی رو هم تربیت کرده معتقده که در گذشته عزاداری ها خیلی خالص و بی‌ریا بود. محمد علی نافذی طوسی روزخون عزیز شهر ماست که حتی در این روزگار هم پیر غلامی رو مترادف راستی و بی‌ریایی میدونه.
چون تو بانو
عزاداری های دهه اول محرم با مراسم ختم امام سجاد علیه السلام به پایان میرسه تا اهل روزه فرصتی برای مرور حوادثی که بر اهل کاروان حسینی و سرها و پیکر شهدای عاشورا گذشته داشته باشن، تا برای دهه های بعدی روزه و پیاده روی اربعین تجدید قوا کنن. برای ما اهالی روزه دل کندن از زیارت عاشورا و ذکر مصیبت و اشک میون هم همه و صدای استکان و نلبکی های خونه های سیاه پوش خیلی سخته. برای ما که ذکر زیر لبمون اینه: من روزه تو را شنیدم و زنده ام هنوز، این شرط عاشقی نبود، خاک بر سرم.
به هر زنی که تصور کنی شرافت دار. چه هدایت معصوم مقام و منزلتی هم تراز اسمت دار. چه بانوی که زبان مجاهدت.
این روزه هم تمام شد، اما نوای ارادت حسین هنوز بعد از هزار و اندی سال بلندتر از همیشه به گوش می رسد و روزه های خانگی پیام‌آوران ساده این حقیقت تاریخی هستند.
هدیه معنوی مؤسسه فرهنگی شهر آرا.